بهره‌برداری از چند طرح بزرگ وزارت نفت در استان‌های ایلام و بوشهر با حضور تصویری رئیس جمهور.
ادامه بررسی ردیف‌های هزینه‌ای بودجه 1400 در مجلس.
تأکید مجدد رئیس قوه قضاییه بر لزوم اهتمام به کرامت انسان‌ها و مراجعان به دستگاه قضا.
و هشدار وزیر امور خارجه به اروپا و آمریکا درباره هر گونه رفتار غلط در شورای حکام آژانس انرژی اتمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرم‌نیا و من محمد رضا حورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
بهره برداری از چند طرح بزرگ وزارت نفت در استان‌های ایلام و بوشهر با حضور رئیس جمهور به صورت تصویری. در 53 برنامه از افتتاح طرح‌های ملی، طرح توسعه میدان نفتی آذر ایلام با ظرفیت تولید روزانه 65,000 بشکه نفت خام و پتروپالایش کنگان به بهره برداری رسید و ساخت پتروشیمی کیان اصلویه هم آغاز شد. برای اجرای این طرح‌ها وزارت نفت 5,659,000,000 یورو سرمایه‌گذاری کرده و با بهره برداری از آنها برای بیش از 2100 نفر اشتغال ایجاد می شود. همکارم نصرتی گزارش می دهد.
صنعت نفت و گاز کشور شاهد بهره برداری از دو طرح بزرگ بود. یکی طرح توسعه میدان نفتی آذر در دهلوران و دیگری مجموعه پتروپالایش در کنگان اصلویه. طرحهایی که در ارتباط تصویری با رئیس جمهور به بهره برداری رسید. وزیر نفت با اشاره به افزایش برداشت روزانه 65,000 بشکه در طرح توسعه میدان نفتی آذر گفت:
میدان نفتی آذر یک میدان نفتی مشترک است در منطقه دهلوران از استان ایلام. این طرح در دو فاز اجرا شده. فاز اولش 30,000 بشکه تولید بوده، در اردیبهشت 96 عملی شده و فاز دومش که 65,000 بشکه بوده، نفت تولیدیش از 19 حلقه چاه که عمق چاه ها بیشتر از 4500 متر هستن، این جزء معدود چاه های نفتی ما است که با عمق بسیار زیاد و در یه ساختار زمین شناسی بسیار پیچیده انجام شده. نکته مهم در این طرح این است که تکمیل زنجیره ارزش در این طرح دیده شده.
آقای زنگنه درباره پتروپالایش کنگان که در اصلویه بوشهر افتتاح شد هم گفت: برای افتتاح این طرح 1,000,000,000 سرمایه گذاری شده.
این طرح سرمایه گذاریش حدود 1,000,000,000 و 12 طرح پتروشیمی است که امسال به بهره برداری میرسه و ظرفیت تولیدش 3,500,000 تن در سال هست. این طرح در زنجیره تولیدات پتروشیمی یه طرح مادر تولید کننده خوراک، 4 تا طرح پایین دست این داره اجرا میشه. یه اولفین 1,000,000 تنیه و 3 واحد تولید پلی اتیلن 300,000 تنی.
همچنین عملیات اجرایی پتروشیمی کیان در اصلویه آغاز شد. رئیس جمهور در مراسم افتتاح این طرحها صنعت نفت را از مهمترین صنایع کشور برشمرد و گفت: در سالهای اخیر شاهد کمترین اتکای بودجه به نفت بودیم. آقای روحانی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال 99 تا امروز 12 طرح بزرگ پتروشیمی افتتاح شده افزود، محصول پتروشیمی ما در سال 1400 به 100,000,000 تن خواهد رسید.
پتروشیمی ما انشاءالله در سال 1400 دو برابر اون چه ظرفیتی که تا کنون بهره برداری شده، یعنی پتروشیمی ما در سال 1400 به 100,000,000 تن میرسه و این کار عظیم و از 50 به 100 میرسیم. دو برابر شده محصول پتروشیمی ما.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحریم و جنگ اقتصادی علیه ایران گفت: هر سال صادرات غیر نفتی ما افزایش یافته و امروز به 31,000,000,000 دلار رسیده است.
مجلس روز دوشنبه هم در سه جلسه علنی بررسی بندهای هزینه لایحه بودجه 1400 را ادامه داد. نمایندگان مقررات ویژه‌ای را برای شفافیت و انضباط بودجه شرکت‌های دولتی تعیین کردند. گزارش همکارم قاسم زاده.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی ردیف‌های هزینه بودجه 1400 مقررات ویژه‌ای را برای شفافیت و انضباط بودجه شرکت‌های دولتی تعیین کردند. بر اساس این مصوبه مقرر شد شرکت‌های مذکور در سال آینده هر سه ماه یک بار اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت‌های مالی را در سامانه‌های مربوط مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی به روز رسانی کنند. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
اطلاعات جامعه خودشون رو ارائه بکنن، ضمناً دسترسی ها رو به دستگاه های مرتبط با اونها هم انجام بدیم.
ساکنان بهارستان در ادامه مقرر کردند 10,000 میلیارد ریال به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در نیمه اول سال 1400 تخصیص یابد. بهارستانی ها همچنین به دولت اجازه دادند تا با فروش اموال و دارایی های خود تا سقف 30,000 میلیارد تومان نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی رایی سرمایه‌ای و نوسازی شبکه‌های فرسوده برق اقدام کنند. در ادامه این جلسه هم پیشنهاد یکی از نمایندگان در خصوص مشوق‌های مالی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت موافقت شد. بر اساس این بند الحاقی مقرر شد به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد می‌شود، دولت مکلف است 1,000,000 تومان سهام از محل صرفه‌جویی هزینه‌ای شرکت‌های دولتی به نام فرزند اختصاص دهد. همچنین نمایندگان مصوب کردند 2 میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی برای ساخت خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسمان اختصاص یابد. بهارستان نشینان همچنین شروط بخشیدگی جرایم بیمه کارفرمایان را مشخص کردند. آقای رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
برای که مشوقی باشه هم برای کارفرمایان و هم حفظ اشتغال کارگران عزیز و همچنین کارآفرینان و کارفرمایانی که از اسفند ماه سال 1398 کارگران خودشون حفظ کردن و اگه کارگری هم رفته تعدیل شده مجدداً شخصی رو به جای اون جایگزین کردن، کلیه جریمه های اون معوقات تامین اجتماعیشون رو بخشیدیم در سال 1400.
نمایندگان در ادامه هم به شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و نیرو اجازه دادند تا سقف 27,000 میلیارد تومان برای طرح‌های مهم کشاورزی و امنیت غذایی هزینه کنند.
تعداد قربانیان روزانه کرونا در کشور دوباره سرغمی شد. این نخستین بار در حدود 40 روز گذشته است که بیش از 100 هموطن در یک شبانه روز بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 108 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 60181 نفر افزایش یافت. در این مدت ابتلای 8510 هموطن دیگر هم به کرونا قطعی شد تا شمار مبتلایان به 1,639,679 نفر برسد. سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تهاجمی تر شدن ویروس کرونا، سد مقابله با کرونا جهش یافته را تشدید رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی دانست. خانم سیما سادات لاری با اشاره به چرخش کرونا انگلیسی در کشور گفت: ممکن است مردم از بیان مکرر توصیه‌های بهداشتی خسته شده باشند، اما کرونا از ما خسته نشده و این بار مهاجم‌تر در کمین ماست.
کرونا تموم شده؟ دیگه چیکار کنیم؟ بچه ها لازم داشتم، باید میومدیم میگرفتیم دیگه.
باید بیان دیگه، چیکار بکنم؟
رسم بوده دیگه، جایی هم نرم بچه ها ذوق میکنم.
بچه ها لباس لازم دارن دیگه، ضروریه باید براشون بگیرین دیگه.
نمیشه یه جاهای خلوتتر، حالا بازار نباشه، خریدار اینترنتی یا یه جوری که حالا خلوتتر باشه اوضاع؟
چرا، اونم میشه، ولی خب دیگه گفتیم یه سری هم، چون خیلی وقت بود اصلا بازار نیومده بودیم.
الکل همراهمون بود، دستکش، بعد ماسک، اینا همه چی رعایت میکنیم.
جمعیتو چی کار میکنی؟
جمعیت که در کل که حالا ما خودمونو داریم قانع میکنیم، ولی نباید بیایم بیرون.
ماسک همین الان هست تو مغازه بودم اونم هست. بیا این ماسک.
ماسک داشت همراه من، باید بزنم.
با چه نمیزنی؟
بزنم الان
باید بزنم. قطعا اینجوری باید بزنم. من الان در حضور شما میزنم که دیگه تکرار نکنم.
ممنونم.
کرونا اعتقادی نداری؟
چرا؟
پس کو ماسک؟
نه.
جدا نمیزنی ها؟
نه تو ماشین نه.
من تو ماشین گرفتی؟
نه برای خودم گرفتم.
تبریک عرض میکنی؟
برای؟
رفتن کرونا دیگه؟
نه رفته سانیتی.
من که ماسک نداری؟
ماسک همون زگو زشتم
جا خونه تو؟
آره.
ماسک نمیزنی؟
چرا زشتم دارم؟
بیرون نمیزنی کلا؟
اگه حافظم من میام
من فکرم اصلا جمع شده کرونا.
نه همه هستش، فقط من نمازم بند میام ولی حتما میذاشتم.
ماسک نمیزنی رو بینید؟
میزنم.
باید مراقب خودت باشی.
بله.
خیلی از ورزش کرده بعد دست دادیم.
همه کس حریف من نمیشه. کرونا چه
فروشنده یه خارو بابات خودش بزنه دیگه.
میگن که ماشتری میزن
جا؟
حالا تو باید شمت مغاز
پستو ها؟
نه حالا داشتم با تلفن حرف میزدم خود شمت مغاز.
شما خودت ماسک نمیزنی؟
دوستان میارد گفته من میاره امروز تموم کردم گفته برام میارد.
نمیزنی شما نه؟
چرا الان؟
شما که الان اینجا مغازه نان فروشی دارین و این همه چیز دارین میفروشین نباید ماسک بزنین؟
باید ماسک بزنه ولی نمیزنم.
شمار مبتلایان کرونا در جهان از 115 میلیون نفر فراتر رفت. این ویروس وحشی جان بیش از 2 میلیون و 550 هزار نفر را هم گرفته است. آمریکا همچنان رتبه نخست کرونایی جهان را به خود اختصاص داده است. در این کشور تا کنون حدود 30 میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند و حدود 526 هزار نفر نیز جان خود را از دست دادند. هند، برزیل، روسیه، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و آلمان هم پس از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان کرونا را به خود اختصاص دادند. اما در حالی که کشورهای مختلف اجرای واکسیناسیون را سرعت بخشیدند، مراکز بهداشتی آلمان از واکنش منفی مردم این کشور به واکسن انگلیسی کرونا موسوم به استرازنکا خبر می‌دهند. انگلیس هم پنجمین کشور دارای بیشترین مبتلایان و جان باختگان به کرونا در جهان است.
انگلیس بر اساس آمارهای رسمی با جمعیت حدود 67 میلیون نفری همچنان پنجمین کشور دارای بیشترین مبتلایان و بیشترین جان باختگان از کرونا در جهان. یک شهروند انگلیسی:
بعضی از سیاست‌های اجرایی بد، بعضی ها خوب، مثل واکسیناسیون، اما بعضی از اونها غیر قابل قبوله. درباره سیاست‌های نادرست دولت یک روز تمام میشه صحبت کرد. یکی از مهمترین اونها اینه که دولت دیر و کند عمل کرد.
چند ماهی که ویروس انگلیسی به ویروس غالب در این کشور مبدل شده. افزایش پرشمار مبتلایان و قربانیان کرونا همزمان با اجرای واکسیناسیون و 3 دور قرنطینه سراسری پلیس این کشور رو جدیتر وارد میدان مبارزه با ناقضان قوانین قرنطینه کرده. مارتین هویت رئیس شورای فرماندهان پلیس انگلیس:
یکی از اقدامات ما اعمال مقررات و قوانین در این شرایط است که همه‌گیری کووید به خطرناک‌ترین مرحله رسیده است. ما از اینکه ده‌ها هزار نفر را به خاطر نقض قوانین جریمه می‌کنیم، پوزش نمی‌خوایم.
شورای فرماندهان پلیس انگلیس اعلام کرد تا کنون حدود 69 هزار برگ جریمه 200 تا 20 هزار پوندی برای ناقضان مقررات کرونایی، اعم از افراد و صاحبان مشاغل و برپا کنندگان تجمعات صادر شده. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه گفت ما در زمینه اهتمام به کرامت انسان‌ها دستورالعملی صادر کردیم که همه همکاران ما در دستگاه قضا مکلف به اجرای این دستورالعمل مهم هستند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها گفت یکی از جلوه‌های تکریم ارباب رجوع شنیدن سخنان آنان است. تشخیص درست موضوع و صدور حکم عادلانه نیز از جلوه‌های دیگر تکریم مراجعان به دستگاه قضایی است. حجت الاسلام و مسلمین رئیسی تبیین موضوع حکم برای طرفین دعوا را جلوه دیگری از توجه به کرامت مراجعان به دستگاه قضایی دانست. رئیس قوه قضایی همچنین گفت باید توجه داشت که مراجعه قاضی به کارشناس و متخصص برای شناخت موضوع امری ضروری است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به ضرورت سرکشی و نظارت مستمر قضات از زندانها و آگاهی آنها از وضعیت زندانیان گفت قاضی باید افراد در حبس را مدام به اسم و مشخصات مرور و با مشاهده پرونده آنها بررسی کند که آیا این افراد مستحق ادامه حبس می باشند یا خیر.
معاون اول رئیس جمهور گفت تسهیلاتی که نظام بانکی در 10 ماهه امسال پرداخت کرده 3 برابر بودجه عمومی دولت است. آقای جهانگیری در مراسم تجلیل از عملکرد شبکه بانکی در بهسازی و نوسازی مناطق سانحه دیده افزود نظام بانکی در 10 ماهه امسال بیش از 1400 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده، در حالی که بودجه عمومی دولت برای امسال 550 میلیارد تومان است. او با بیان اینکه اقتصاد کشور به شدت به نظام بانکی متکی است افزود هیچ طرح بزرگ و کوچک صنعتی و عمرانی نمیتوان پیدا کرد که بانک ها در آن نقش نداشته و کمک نکرده باشند. معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه نظام بانکی در موضوع کرونا عملکرد بسیار خوبی داشت ادامه داد در شرایطی که گرفتن 100 هزار تومان قرض الحسنه از بانک ها اصول خاصی دارد، نظام بانکی به بیش از 20 میلیون خانوار در مرحله اول و به بخش دیگر نیز در مرحله دوم در حالی تسهیلات جبرانی کرونا اعطا کرد که حتی 1 نفر هم به شعب بانکی مراجعه نکرد. این موضوع نشان داد در دل تهدید کرونا فرصت‌هایی به وجود آمد و بدون مراجعه به بانک‌ها هم می‌توان امورات را به پیش برد.
وزیر کشور نحوه برگزاری جشنواره‌های فروش و شیوه خدمات دهی گردشگری در استان‌های مختلف کشور را در ایام نوروز در شرایط کرونایی اخیر تشریح کرد. آقای رحمانی فضلی در حاشیه جلسه ستاد اطلاع رسانی و تطبیقات اقتصادی کشور افزود:
ما امیدوار هستیم انشالله وضعیت کرونایی به گونه‌ای باشد که استانها و شهرهای بیشتری از این فضا بتونن استفاده کنن. باز تاکید شد بر اینکه اگر فضا در استانها یا شهرهایی قرمز باشد، نارنجی باشد و بعد زرد، حتما با ما محدودیت‌هایی را با اونجا مواجه خواهیم شد و اعمال خواهیم کرد. این از نظر گردشگری، از نظر اقتصادی و از نظر تجاری مردم اونجا رو دچار اشکال میکنه و 1 سال است که مردم مواجه با چنین مسئله هستند. توصیه شد که ما با رعایت پروتکل ها، با رعایت همه شرایط اعلامی از طریق قرارگاه و ستاد بتوانیم انشاءالله گردشگری مناسب را و خرید و فروش مناسب داشته باشیم. گزارشی که اصناف در این زمینه دادن، نمایشگاه ها ممنوع شده، جشنواره های فروش کالا از امروز شروع شده، در حوزه جهاد کشاورزی هم قرار شد که چنین کارهایی را انجام میشه. از این که تشکر میکنم از همکاری مردم، بازم تقاضامند این ایام مراعات های بیشتری بشه، انشاءالله ما عید بسیار خوب و خوشی را برای مردم داشته باشیم.
وزیر کشور همچنین درباره تأمین کالاهای شب عید افزود:
در مورد تأمین کالا و نظارت بر قیمت‌ها برای نوروز و رمضان مطرح شد، هم ذخیره سازی مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه متولی گزارشی که از ذخیره سازی دادن گزارش بسیار خوبی بود، هیچ گونه نگرانی ما نداریم. هم در مورد تعیین قیمت‌ها و نظارت‌هایی که انجام می‌شود، تنظیم بازار به خصوص برای کالاهای اساسی و کالاهای ضروری قیمت‌هایی را مشخص کرده، دقیقاً تعیین مسئولیت و وظیفه شد که هم تعزیرات و هم اتحادیه‌ها و صنوف نظارت دقیقی را داشته باشند. استاندارا و فرماندارا به مسئله ابلاغ می‌شه که در استان‌ها هم چنین ستادی تشکیل بدن کار انجام بدن.
پایان برجسازی در حریم آستان قدس رضوی با تصویب طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم رضوی. این طرح با هدف حفظ شأن و جایگاه حرم مطهر و تداوم هویت معنوی آن، ارتقاء تسهیلات اقامتی برای اقشار کم درآمد، ارتقاء شاخصهای خدمات عمومی و تسهیلات اقامتی و حمایت از جمعیت مجاور باقی مانده و احیای بافت تاریخی موجود در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید. جلوگیری از مرتفع سازی، حفظ تمام مساجد و حسینیه ها، ارائه ضوابط ویژه برای آثار فرهنگی و هویتی، احیای 27 محور تشرف و نیز رونق بخشی به سایر گذرهای تاریخی از دیگر ویژگی های طرح حریم رضوی است.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت مجازی در مقر آژانس در وین آغاز به کار کرد. پیش از آغاز این نشست وزیر خارجه کشورمان به اروپا و آمریکا درباره هر گونه رفتار غلط در شورای حکام هشدار داد. آقای ظریف در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی تلاش‌ها برای صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس گفت: اروپایی‌ها حرکت غلطی را با حمایت از آمریکا در شورای حکام شروع کردند، اما این حرکت باعث به هم ریختن شرایط کنونی خواهد شد. آقای ظریف با اشاره به اینکه ایران به هم ریختگی اوضاع کنونی را برای همه اعضای آژانس توضیح داده است، ابراز امیدواری کرد طرف‌های غربی در نشست شورای حکام عاقلانه عمل کنند. آقای عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه هم هر گونه تلاش برای تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیر سازنده و تهدیدکننده فضای ایجاد شده برای دیپلماسی دانست. آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره انتقاد از ایران به علت متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی در بین اعضای شورای حکام توضیح کرده است. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم تاکید کرده در صورتی که در نشست شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شود، واکنش مناسبی نشان خواهیم داد و در این راستا نامه‌ای هم ارسال شده است. خبرگزاری رویترز دو روز پیش گزارش داد ایران در این نامه به آژانس اعلام کرده است در صورت صدور قطعنامه علیه ایران به توافق اخیر خود با این نهاد درباره پروتکل الحاقی پایان خواهد داد. آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت وزیر امور خارجه در نشست فوق‌العاده این کمیسیون بر اجرای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها توسط دولت بر اساس زمانبندی تاکید کرد.
دادگاه فرانسه سرانجام نیکولای سارکوزی رئیس جمهور اسبق این کشور را به اتهام سوء استفاده از قدرت و فساد مالی به 3 سال حبس که 2 سال آن تعلیقی است محکوم کرد.
محکومیت نیکولای سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه در دادگاه پاریس تایید شد. پس از 3 ماه بررسی پرونده فساد مالی و سوء استفاده از قدرت، نیکولای سارکوزی به 3 سال حبس که 2 سال اون تعلیقی هستش محکوم شده. هنوز برای 2 پرونده فساد مالی دیگه سارکوزی، یعنی دریافت رشوه از قذافی و یک خانم ثروتمند، حکمی صادر نشده. این اولین بار در تاریخ جمهوری 5 فرانسه است که یک رئیس جمهور به حبس محکوم میشه. سارکوزی وزنه سنگینی در حزب جمهوری خواه به حساب میاد و قطعاً این محکومیت در روند انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور برای این حزب تأثیر بسزایی خواهد داشت. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. جاسم حیدری یکی از اعضای اصلی گروهک تروریستی الاحواز و جبهه النصره پس از رسیدگی‌های قضایی مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد.
رئیس سازمان برنامه بودجه گفت در جلسه شورای عالی آمایش سرزمین کلیات سند ملی و سند استانی 31 استان تصویب شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با همراهی 40 شرکت دانش بنیان و خلاق به سوریه رفت. در این سفر با حضور سارنا ستاری، سومین خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران پس از چین و کنیا در دمشق افتتاح می شود.
ستاد انتخابات کشور اعلام کرد ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات 6 دوره شوراهای اسلامی از 20 اسفند آغاز می شود و تا 7 روز ادامه خواهد یافت.
در مراسمی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 9 فروند هواپیمای نظامی، 10 فروند بالگرد و 10 موتور بازآماد شده تحویل نیروهای مسلح شد.
فرمانده نیروی انتظامی در مشهد گفت رسیدگی به مسائل حاشیه شهرها و برخورد مقتدرانه با اراذل و باش و شرارتها در اولویت برنامه‌های ناجاست.
هیئتی از نمایندگان مجلس از مرز سراوان بازدید و در دیدار با مردم محلی و سوختوران منطقه حادثه اخیر را بررسی کردند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران خبری را که در فضای مجازی به نقل از او مبنی بر فروش اقساطی گوشت در برخی قصابی‌ها منتشر شده بود تکذیب کرد.
فرمانده کل سپاه در احکامی جداگانه سردار سید قاسم قریشی را به عنوان جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار خراسانی را به عنوان معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین منصوب کرد.
مدیر کل هماهنگی بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم برای سال 1400 خبر داد.
برگزیدگان دهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر در 28 بخش با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت معرفی شدند.
بر اساس تصویب شورای عالی نشانها در ارتش جمهوری اسلامی ایران نشان فداکاری به شهید سلشگر حسن عقارب پرست تعلق گرفت.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو ادعای کمک ایران به ارمنستان را در خلال جنگ 44 روزه تکذیب کرد.
چهارمین دور رایزنی های سیاسی ایران و اتریش به صورت مجازی با حضور آقای عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و پیتر لاونسکی قائم مقام وزارت امور اروپایی و بین الملل اتریش برگزار شد.
وزارت خارجه چین اعلام کرد ایالات متحده باید اقدامات مشخصی برای از بین بردن همه تحریم‌های ایران اتخاذ کند تا توافق همه جانبه به مسیر عادی بازگردد.
و وزیر خارجه آلمان در پیامی از جان باختن بیش از 500,000 شهروند اروپایی بر اثر ابتلا به کرونا ابراز تأسف کرد. سلام آقای جدیدی، چه خبر از دنیای ورزش؟
سلام آقای حورفر، نیم شب شما بخیر. همیهنان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال با 4-4 آغاز شد. تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، فولاد و پیکان حریفان خود را شکست دادند. در هفته 16 رقابت‌ها تیم پرسپولیس با تک گل 3 امتیازی سید جلال حسینی سایپا را شکست داد و با 33 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و پیروز قربانی مربی سایپا.
شروع میکنیم به خاطر این سه امتیاز. خب بازی رو خیلی خوب شروع کردیم، میتونستیم کلای بعدی رو بزنیم. سایپا هم به نظر من یه تیم متفاوتی نسبت به قبل شدن، بازی جونداری انجام دادن، بچه‌هامون هم کم نیوردن، انصافا خیلی خوب انرژی گذاشتن برای اینکه این سه امتیاز رو کسب کنن.
نتایج واقعا در شأن و لیاقت سبکی که بچهای ما ارائه میدن نیست. بالاخره تیم ما تیم جوونیه، یه تغییر سبکی داشتیم، نیاز به زمان داره. مطمئنن این اتفاق خواهد افتاد. من زیاد به بدشانسی اعتقاد ندارم، هر اتفاقی میفته با تمرین و تمرین و تمرین حل میشه.
تیم رد دومی سپاهان 1-0 گلگهر سیرجان را برد و 31 امتیازی شد. سجاد شهبازاده تک گل تیم اصفهانی را در این دیدار به ثمر رساند. فولاد خوزستان با تک گل آیاندا پاتوسی بر زباهن غلبه کرد. پیکان 2-0 بر سرعت نفت چیره شد. استقلال با تساوی 1-1 برابر میزبانش مثل رفسنجان متوقف شد و با 27 امتیاز بر پله سوم جدول باقی ماند. مرفاوی مربی استقلال و ربی سرمربی مس.
تیم حریف یه مقدار بسته بازی کرد توی زمین خودش، توی 5 دقیقه اول میتونستیم به گل برسیم، تک به تک خراب کردیم. بعد از اون یه مقداری بازی متعادل شد، یه شروع مجدد ما گل خوردیم. نیمه دوم ما بهتر شدیم و به گل رسیدیم، ولی نتونستیم این بازی رو ببریم.
یه قسمتی از بازی استقلال مالک توپ بود و یه قسمتی از بازی کاملا مثل رفسنجان. موقعیت‌های متعددی هم هر دو تا تیم ایجاد کردن. بچه‌ها بسیار با برنامه بازی کردن. هدف من برای این بازی دقیقاً کسب 3 امتیاز بود، اما به یک لحظه یه گل به خودی خیلی ساده دادیم. به هر حال بازی پایاپای رو انجام دادیم.
و دادگاه حکمیت ورزش با تایید مواضع اصولی کشورمان رأی به رفع تعلیق ظالمانه جودو ایران از حضور در رقابت‌های بین‌المللی داد. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با تاکید بر پایبندی کامل ایران به منشور المپیک، بازگشت مجدد به رقابت‌های بین‌المللی پس از 1.5 سال دوری را مستلزم رایزنی و مذاکره با مسئولان فدراسیون جهانی دانست. سلامت و تندرست باشید.
امشب در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، شمال استانهای بوشهر و فارس، جزایر شمالی خلیج فارس، همینطور جنوب اصفهان، شمال کرمان و مناطق جنوب غرب یزد بارش باران، رعد و برق و وزش باد رخ میده. بارش ها در مناطق کوهستانی به شکل برف خواهد بود. فردا هم ادامه بارش ها رو در مناطق آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، سواحل خزر، خراسان جنوبی و شمال خراسان رضوی و همینطور شمال کرمان، جنوب یزد و استان‌های مثل همدان، مرکزی، لرستان و اصفهان خواهیم داشت که بارش‌ها به شکل پراکنده خواهد بود. تهران امشب آسمان قسمتی ابری و بعضی از ساعات غبار محلی رو خواهد داشت و فردا هم آسمان تهران قسمتی ابری و غبار صبحگاهی رو داره. گاهی افزایش هوا و وزش باد رو برای تهران پیش بینی می‌کنیم. حداکثر دما فردا در تهران به 16 درجه بالای صفر می‌رسه و حداقل دما فردا صبح 6 درجه بالای صفر خواهد شد.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:10 و طلوع آفتاب ساعت 6:33 که بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت.